بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص این مسئله بود که عرض شد برای اینکه یک تحلیل جامعی نسبت به عملیات نظام بانکی داشته باشیم، نیاز هست که یه قواعد عامه رو طراحی بکنیم که ذیل این قواعد عامه تجهیز منابع و تخصیص منابع رو بتونیم تحلیل فقهی بکنیم. این قواعد عامه نوع نگاه جامع ما رو به نظام مسائل تنظیم میکنه. عرض کردیم آقایانی هم که از بانک مرسوم و مدرن در نظام اقتصادی مدرن دفاع میکنن، اونها هم ادعا دارن که نظام بانکی و شبکه بانکی یک کل هست، شما نمیتونید با نگاه جزئی تحلیل بکنید. و یه بحثی رو که ما مطرح کردیم هفته گذشته این بود که شما وقتی برشی و مقطعی نگاه میکنید، بهره نظام بانکی را همان ربا میدونید، در صورتی که بهره در نظام بانکی با ربا تفاوت داره و نمیتونید ادله حرمت ربا رو شامل بهره نظام بانکی بکنید. اصل ادعاشون درسته که بانک مدرن یک شبکه است، یک نظام به هم پیوسته است، ما نمیتونیم پول مدرن رو تحلیل نکنیم، فرایند جاری در نظام بانکی رو به عنوان یک کل و سیستم تحلیل نکنیم و بعد بتونیم برشی عرض بکنم به یه تحلیلی و نقدی برسیم. همین حرف رو ما به تعبیر مرحوم شهید صدر در حوزه فقهی خودمون هم مطرح میکنیم که باید مجموعه اجزاء رو دید و تحلیل کرد. خب این کلیت بحث. ما در جلسه گذشته این مقاله‌ای که در مجله نقد و نظر چاپ شده و یکی از بحث‌هایی رو که شماره نقد و نظر شماره 34 صفحه 33 مبانی معرفتی تفاوت ربا و بهره بانکی، ما اجمال رو تکرار کنیم مدعا رو تا امروز به نقد برسیم، چون مدعا رو تفصیلا در جلسه گذشته بحث کردیم. اصل ادعای آقایان اینه که شما در عملیات و قانون نظام بانکداری غیر ربوی یه خلط مفاهیمی براتون اتفاق افتاده. من دارم مدعای مقاله رو توضیح میدم و تصور کردید که بهره همان رباست، به خاطر اینکه با بهره در نظام بانکی مشکل داشتید، بهره رو برداشتید جاش سود گذاشتید، در صورتی که بهره ربا نیست. چرا ربا نیست؟ مشخصا سه تعریف ارائه دادن. گفتن بهره کارایی نهایی سرمایه است، یعنی سهم یا اجرت سرمایه از ارزش نهاییه. ما یه محصول نهایی داریم، کارایی سرمایه در اون محصول نهایی رو ما اسمش رو میگذاریم بهره. سهم کارفرما در اون کارایی نهایی رو اسمش رو میگذاریم سود. پس سود بهره نیست، سهم کارفرمایی، دستمزد خطراتشه، دستمزد خدماتشه کارفرما سود میگیره. و ربا تعریفشون اینه، بازده ثابت از پیش تعیین شده است. شما این نکته اول ادعا. نکته دوم، گفتن ربا در نظام بانکی جدید، اون ربایی که قرآن تحریم کرده و ما الان تعریف کردیم براتون، جالب اینه در این مقاله دو سه بار ادعا هم میکنه که یک تعریف اقتصادی مورد قبول و رایج یعنی درآمد قطعی از پیش تعیین شده. این تعریف اقتصادی مورد قبول و رایج هازا اول الکلام، که این درآمد قطعی از پیش تعیین شده، بازده ثابت از پیش تعیین شده رو شما ادله ربا حرام کرده و این در نظام بانکی نیست. چرا نیست؟ رکن دوم ادعا رو دقت کنید. رکن دوم ادعا اینه، ایشون میگه اکثر وام‌ها پولیه، پول مدرن اعتباریه. اینا رو توضیح میدم پول مدرن اعتباریه یعنی چه. پول کالایی منسوخ شده، پول درهم و دینار که فضای صدور روایات ما بوده و آیات ما ربا رو حرام کرده، پول درهم و دینار بوده، پول کالایی بوده، الان اینا منسوخ شده، پول اعتباری شده. پول اعتباری خاصیتش چیه؟ ببینید، ما این جزوه فقه پولمون پارسال مفصل این بحثای پول رو مطرح کردیم. نمیشه، تکرار کنم، نمیشه بانک را بدون تحلیل ماهیت پول و احکام پول بحثای بانکی رو هم جلو برد. یکی از جاهایی که نقطه اتصاله همینجاست. میگه ما زیاده رو در این مقاله اصرار میکنه، میگه زیاده رو آقایون که میفرمایید ربا یعنی اخذ زیاده مع الاشتراط، زیاده در پول کالایی مشخص بود. ما یک دینار رو به شما میدادیم، شرط میکردیم که مثلا یک دینار رو 10 درهم به ما بدید، یک دینار رو 5 درهم به ما بدید، این زیاده مشخصه. ولی در پول اعتباری شما چطور میخواید زیاده رو فرض بکنید؟ پول اعتباری گرفتار تورمه، 1,000,000 تومان به شما وام میدیم. میدونید نظام بانکی هم عبارتشون اینه، اکثر وام ها پولیست، درسته. 1,000,000 تومان به شما وام میدیم، سال دیگه شما میخواید برگردونید، زیاده رو چجوری مشخص میکنید؟ چون ربا یعنی این افزایش اسمی را شما باید تورم رو ازش کسر بکنید تا افزایش واقعی براتون روشن بشه. فرض بکنید ما 20% از شما ربای اسمی میگیریم، حالا به قول آقایون بهره اسمی میگیریم، 1,000,000 تومان رو باید 1,200 بدید. فرض بفرمایید در این 20% که میگیم بهره باید بدید، بهره اسمیه. ببینید اسمی یعنی نرخی که روی اسکناس نوشته شده، عددی که نوشته شده، با قدرت خریدش کاری نداریم. 1,000,000 تومان به شما وام دادیم، 20% باید شما بهرهش رو بدید. اگر فرض کنیم که ما 15% تورم داریم، این تورم رو باید کسر بکنید، 5% اینجا شما مازاد دادید. خب اگر بهره واقعی این شد، شما که نرخ تورمتون مشخص نیست سیاله، پس ما یه بازده ثابتی نمیتونیم برای شما در این وامهای پولی مشخص بکنیم. دقت کردید، بازده ثابتی نمیتونیم مشخص بکنیم و لذا اون تعریف ربا صدق نمیکنه. این یک. دو، یه بحث اقتصادی مطرح کرده. این بحث اقتصادیش رو من ورود نمی کنم، دوستان در دانشکده اقتصاد، دوستان ما این کار رو انجام دادن، شما اون کارها رو ببینید. اون بحث اقتصادی اینه که میگه اصلاً عبارتشون عبارتیه، این عرض کردم این تحلیل اقتصادی میخواد، ما فقط مطرحش میکنیم که شما نظام مبتنی بر سود را پیشنهاد میکنید. نظام مبتنی بر سود یعنی نظام مشارکتی. ما تو فقهمون مرحوم شهید صدر، این پیشنهاد مرحوم شهید صدر تو اقتصادونا هست، میگه ما عملیات نظام بانکی را در تجهیز بانک غربی متعارف مبتنی بر قرض، در تخصیص هم مبتنی بر قرض. اگر قرض ربوی اشکال داشت، ما پیشنهاد میکنیم عقود مشارکتی رو بیارید که سهمی از سود عقود مشارکتی را تخصیص بدیم به این آقای صاحب سرمایه. وقتی که ما گفتیم در قالب عقد مضاربه و جعاله و اینجور چیزا میگیریم، خب ما سهمی از اون سود رو به شما، سودی که محقق میشود رو به شما تخصیص میدیم. این میشود نظام مبتنی بر سود. این
تعریض است به پیشنهاد مرحوم شهید صدر که شما اگر میخواید نظام بانکداریتون تحول پیدا بکنه، نظام مبتنی بر سود رو، نظام مشارکتی رو مطرح میکنه. ایشون این عبارت مقاله است تصریح میکنه نظام مبتنی بر سود، نظام مشارکتی را نمیتوان جایگزین نظام مبتنی بر هزینه کرد. نظام مبتنی بر هزینه چی؟ یعنی نظام بهره. بهره هزینه سرمایه است. شما که میخواید به یه محصول نهایی دست پیدا بکنید، عوامل کار دارید، به هر حال باید چهار تا کارگر و کارمند رو بردارید بیارید سر پروژه، و یه سرمایه هم هست. هزینه سرمایه رو میگیم بهره. این هزینه سرمایه رو شما ورداشتید تو نظام بانکی، خط رو کشیدید این نخ و بیرون، بعد میگید ما نظام مبتنی بر سود رو ارائه میکنیم. بعد عبارتشون اینه نظام مبتنی بر سود، نظام مشارکتی رو نمیتوان جایگزین نظام مبتنی بر هزینه که نظام بهره بود. دقت کردید؟ هزینه پول بهره، هزینه پول و هزینه سرمایه است. این رو که عرض کردم، ما ببینید ما ورود نمی کنیم به خاطر اینکه بحث ما فقهه. ما چند نظریه در اقتصاد داریم، این عرض کردم دوستان اقتصاد اسلامی مفصل بحث کردن، چند نظریه داریم که توجیه بکند بهره رو. مثلا یکیش همین بحث هزینه فرصت که ایشون هم در این مقاله بهش استناد میکنه، میگه اگر آمدیم سپرده گذاری را پدیده مدرن دونستیم، شما امساک میکنید، عبارت مقاله هست، امساک میکنید از مصرف آنی. من امروز این پولم رو میخواستم مصرف بکنم، امساک میکنم و میارم تو نظام بانکی، اینا رو، این خورده پولها، اینها میشود سرمایه های کلان، میره اختصاص پیدا میکنه به پروژه ها. هزینه این سرمایه رو شما دارید میگیرید. من امساک کردم از مصرف آنی، دقت میکنید، و این پول رو آوردم تو این جریان انداختم، شما این هزینه امساک رو به ما بدید. هزینه فرصت رو بعضی از آقایون به عنوان تحلیل و تجویز ربا مطرح کردن. ربا هزینه فرصت است. از این فرصت یعنی چه؟ من امروز اگر مصرف میکردم این پول رو، به هر حال به قولشون سودی داشته، پول رو به هر حال به جریان بندازید سودی داره، من دارم امساک میکنم، این فرصت رو از دست میدم، این پول رو دارم به شما میدم. خب شما هم رفتید باش کار کردید، هزینه این امساک من را و هزینه فرصت رو به من بدید. بحث بعدی ارزش زمانی پوله. این ارزش زمانی پول رو هم ما بحث کردیم، حالا تو این بحثامون اجمالا بهش متعرض میشیم. ارزش زمانی پول، تایم ولیو، ارزش زمانی، تایم ولیو آف مانی، الان مقالات مفصل نوشته شده ارزش زمانی پول. آیونی که تو حوزه فقه بانک کار میکنید، این قواعد رو باید عرضه کنید به فقه، موضع فقه رو نسبت به این بحثا استخراج بکنید. شما موضعتون چیه نسبت به موضع فقهی رو دارم عرض میکنم، نسبت به ارزش زمانی پول فقه چه موضعی گرفته است؟ چطور استدلالشون اینه؟ چطور این کامپیوتر رو من اگر نقد به شما بدم، فرض کنید 1 تومن قیمتشه، اگر 6 ماه به شما دادم میشه 1200، قاعده فقهیش همینه، للعجل قسط من الثمن. خب پول هم همینطوره، پول 1,000,000 تومان الان به شما میدم، 6 ماهه 1,200 به من بدید، این میشه ارزش زمانی پول. این زمان به هر حال ارزش دارد، به لحاظ اقتصادی ارزش ندارد. اینها نظریه های تجویزی و تبریری بهره در نظام بانکی مدرنه. اینی که ما عرض میکنیم در فقه باید یه قواعدی طراحی بشه که موضع فقه رو نسبت به اینها روشن بکنه، به خاطر اینه. بعد آقایان مدعی میشوند در همین مقاله و امثال مقاله، مدعی میشوند که آقایون فقها فهم نمیکنن نظام مسائل بانکی رو، و اصلا یه ادبیات 1400 سال پیش که بیگانه است، از مسائل نظام بانکی مدرن رو مطرح میکنن و میخوام ببرن جلو. خب این بیشتر از این ما در این مقاله درنگ نکنیم. اصل ادعا این شد که بهره نظام بانکی مدرن مصداق و مشمول ربا نیست، که شما با حرمت ربا بخواهید این رو عرض بکنم که نفیش بکنید. و اینکه حالا پیشنهاد امثال شهید صدر هم که نظام مشارکتی اومده، این رو ما انشالله یه جایی بحثش میکنیم. خب این شد شرح ما وقع. حالا این ما بیم تو تحلیل ربا، بیم تو تحلیل ربا. یک کاری رو مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در آثار بانکی خودش انجام داده، کار مهمی است. آقایانی هم که در قم و در جاهای دیگه کسر الله و امثالهم بحثای فقه بانکی رو جلو میبرن، این کار رو ورود کردن. اما من میخوام هم تشکر بکنم و هم یه پیشنهاد بدم. تشکر از این که به هر حال شهید صدر این کتابی که الان ما خدمت شما معرفی میکنیم، من امروز اون کتاب سابق رو نتونستم عرض بکنم که در نرم افزار نگاه بکنم، تو موسوعه آدرس میدم، ولی همین کتاب عرض بکنم که بنک مرحوم شهید صدره، آدرسی که من امروز میدم در موسوعه آثار شهید صدر جلد 21 صفحه 341 میشه. المباحث التمهیدیه، دو تا بحثیشون اونجا مطرح کرده. یک، حقیقت القرض. ما همین اشکالی که آقایان اقتصادی ها به فقها میکنن، همین اشکال رو با آقایون برمیگردونیم که شما هم برای فهم مواضع فقهی باید سراغ فقها برید. شما چطور میگید بهره رو بخواید فهم بکنید باید بیاید تو ادبیات اقتصادی، و ما هم قبول داریم باید بیایم ببینیم ادبیات اقتصادی چی میگه، یعنی به تعبیر شما موضوع شناسی بشود. اما شما هم به لحاظ علمی وقتی میخواید ببینید ربای محرم چیست، شما که نباید تعریف بدید در خصوص ربا، که باید ببینید ربا چیه، قرض چیه، از پیش خودتون که نمیتونید تعریف بکنید، که ببینیم ربای محرم چیست. مرحوم شهید صدر این شد امر اولش، حقیقت القرض. بحث دومش که بحث مهمی است، حقیقت الربا فی القرض. پس من بحثم رو مشخصا بر مباحث شهید صدر مترتب میکنم. البته آقایان هم در فقه الربا زحمت کشیدن، انصافا کار کردن. این جنبه تشکریش. اما یه جنبه پیشنهادی هم دارم. آقایون، یه مباحث مدرنی در این حوزه مطرح شده است که فقه باید بیاد موضعش رو نسبت به این مباحث موضعش رو روشن بکنه. یکی از مباحث رو امروز من اشاره کردم اجمالاً، ارزش زمانی پول. به هر حال این للعجل قسط من الثمن، و شما چرا در کالا قبول میکنید در پول قبول نمیکنید؟ چون اگر در پول قبول بکنید این همین تحلیل ربا می شود، یا به قول آقایون بهره می شود. خب فقه چی میگه تو ارزش زمانی پول؟ این مباحث رو باید بحث بکنیم. دقت میکنید که این مسائل بره جلو. خب برگردیم به فرمایش شهید صدر. مرحوم شهید صدر، من میخوام پاسخ محور اول ایشون رو بدم. ایشون میگه که ربا یعنی بازده ثابت از پیش تعیین شده. خب این تعریف ربا از کجا اخذ شده؟ ما ربا رو آیون فقهامون تعریف کردن، ربای معاوضی داریم و ربای قرضی داریم. ربای معاوضی هم اینجا جای طرحش هست، تا احتمال داره کسی بگه اسکناس از معدودها هست، در بیع اسکناس ما اینو مطرح میکنیم، چون بعضی از آقایان مثل مرحوم شیخ حسین هلی فرمود که بیع اسکناس، ربای معاملی رو اونجا مطرح میکنیم. ولی الان بحث ما در بحث ربای قرضی است. ربای قرضی رو آقایون فرمودن که مطلق الزیاده در عقد قرض، مطلق الزیاده اگر اشتراطاً مطرح بشود این رباست. مطلق الزیاده دو فرد دارد. یک، بازده ثابت، دو بازده سیال غیر ثابت. مطلق و زیاده رو آقایون فرمودن. عرض کردم ما اگر بخوایم ورود کنیم دیگه، حالا اینجا آقایان زحمت کشیدن، فقط ارجاع میدیم، بحث اجتهادی نیست که ما سراغ روایات بریم. مرحوم شهید صد در همین صفحه 342-43 مفصل اومده ورود کرده، اطلاق ادله ربا را بحث کرده. دقت میکنید، روایات رو بحث کردن، روایات صحاح داریم. به حضرت میگه آقا جان من قرضی گرفتم، میخوام یه چیزی اضافه بدم، شما این برم روایت، میدونید این روایت نبوی صلوات الله علیه که فرمود کل قرضن جر نفعن یا جر منفعتن فهو ربا، از امام باقر سلام الله علیه هم نقل شده. میگه به حضرت عرض کردم که اولیس خیر القرض ما جر منفعتن، قرضی که میگیریم یا منفعتی هم یا مازادی هم یا اضافه هم بهش بدیم. حضرت فرمود بله، منتها تفاوت به اینه که اون با اشتراط باشد، این ابتداءن باشد. من مقرض اگر شرط بکنم 1 تومان به شما بدم 10% به من اضافه بدید، این میشود ربا، بل اشتراط بخوایم مطرح بکنیم. اما اگر من 1 تومان به شما قرض دادم، قرض الحسن است، که شما 1 تومان رو هم برگردونید، حالا شما از پیش خودتون خیر القرض ما جر منفعتن یه چیزی اضافه بذارید که یه تکریمی کرده باشید، تشکری کرده باشید از مقرض، چه اشکالی داره؟ حضرت فرمود از حضرت باقر سلام الله علیه فعجابه، حضرت اینطوری جواب داد اولیس خیر القرض ما جر منفعتن. پس ما در فقه تعریف ربا رو میگیم اشتراط و زیادت فلقرز ربای قرضیست، اشتراط و زیاده. اتفاقا زیاده را آقایان فرمودن زیاده عینی و زیاده حکمی، یعنی اگر زیاده حکمی هم باشد رباست. زیاده حکمی یعنی زیاده عینی هم نباشه. معمولا طلبه ها مثال میزنن اینطوری که ما اگر 1 تومن به شما قرض دادیم، گفتیم حالا یه زیارت عاشورا برو پدر ما بخون، یکی دیگه زیاده عینی که نیست که. دقت کردید، اگر بل اشتراط زیاده یه حکمی هم مطرح بشود، این میشود ربا. پس اشکال فنی آقایان این است که تعریفی از ربا دادن که بخشی از مصادیق ربا هست، نه مطلق ربا. شما ادله حرمت ربا رو نگاه بکنید اطلاق دارد، اقوال آقایان فقها رو هم نگاه بکنید اطلاق دارد. این نکته اول. حالا اینا اجمالا ما نکات نقد رو بگیم، تفصیلش رو باز ببینیم سر فرصت. نکته دوم، در مدعا ایشون مطرح میکند که آقا سپرده پذیری و تسهیلات پدیده مدرن است. سابق که اینطوری نبوده که مردم سپرده گذاری کنن، سپرده پذیری بانکی باشه، این چیزا نبوده، ولذا این حرف رو در قرض، در ربای تولیدی هم آقایون مطرح میکنن. مرحوم آقایونی که بحث کردن، مرحوم شهید صد، ببینید دوستان ما اطلاق ادله رو، این یک نکته فنی متدولوژیک هست، منهجی، عنایت کنید. اگر آمد یک مصداق نوی پیدا شد، آیا اطلاق ادله نسبت به مصادیق نو شمول دارد یا شمول ندارد؟ این می شود بحث روش شناسی. مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود فقه جواهری، من نگاه کردم آقایون اجازه اجتهادی رو که علمای سابق می دادن، خب یکی از اجازاتی که در حوزه های علمی مرسوم بوده همین اجازات اجتهاده. می فرمودن که به مجیز در عبارتش اینطوری می آورد، حالا اون شاگردی که می خواسته مجاز بشود، می فرموده که مثلا بلغ رتبتا من الاجتهاد یا مرتبتا من الاجتهاد فله العمل به مستنبت یا به ما یستنبت من الاحکام علی النهج المعلوف بین الفقهاء العظام. من این اجازات اجتهاد بزرگان رو نگاه کردم. علی النهج یعنی اجتهادی که با متدولوژی فقاهی سنتی ما هست. فقه یک روشی داره، یه روشی داره. یکی از نقده های جدی دوستان ما در حوزه، حالا دوست بعضی از دوستان ما که به رضوان و خدا هم رفتن، یه نقد به این مقاله نوشتن، آمدن گفتن که آقا نه، در همون دوره صدور عرض کنم روایات، در عصر صدور روایات هم سپرده پذیری و سپرده گذاری اینا بوده. خب شکر الله و مسائیهم، این هم کار بدی نیست، نمیخوایم نفیش بکنیم، منتها بحث فنی تر اینه. ما اگر آمدیم اطلاقات ادله رو در مباحث ادله فقهی پذیرفتیم، مصادیق نو آیا تحت شمول ادله قرار میگیرد یا نه؟ به لحاظ اصولی قضایای فقهی به نحو قضایای حقیقیه است، نه به نحو قضایای خارجیه. به نحو قضایای حقیقی یعنی یه مصداقی بوده در دوره شارع، با شطور مسافرت میرفتن قصر الصلات رو ما مطرح کردیم. حالا اگر یه مصداق نوی اومد مسافرت شد، شما قصر الصلات رو بگید شمول نداره نسبت به مصادیق جدیدش؟ این به نحو قضایای حقیقی است. اگر به نحو قضای حقیقی بود، یعنی مصادیق نو، ربا یعنی مطلق و زیاده. اگر این شد، حالا شما بگید ما یه ساختار نوی درست کردیم که در این ساختار نو در عملیات اقراض میخواییم زیاده بگیریم. شما زیاده در عملیت الاقراض را و همینطور اگر زیاده در بقیه جاهایی که تحت ادله ربا قرار میگیره، اگر اخذ و زیاده کردید، این صدق و ربا میکنه، میخواد فرایند جدید باشد، میخواد سنتی باشد. دقت کردید؟ یه تحلیل فقهی من دارم الان بحث میکنم، تحلیل اقتصادیشو تکرار میکنم. ما تمام این نظریاتی که دفاع میکنه از بهره رو در حوزه اقتصاد اسلامی نقدش به جای خودش محفوظه. اونی که ما تو فقه داریم بحث میکنیم اینه که آقایون فقه مطلق و زیاده در ما به ازای قرض را ربا میدونه و حرام. حالا شما میخواید اسمشو بذارید ارزش زمانی پول، میخواید نه هرچی، مطلق و زیاده اگر صدق زیاده کند. همینجا یه پرانتزی باز کنم، اشکال سومی که به این مقاله وارد است، آیون اومدن گفتن که خب اگر پول پول کاغذی شد، پول اعتباری شد، که الان دیگه پول الکترونیک هم هست دیگه، یه عدد و رقمه، کاغذی هم دیگه نیست، شما قدرت خرید این پول بالا و پایین میشه، صدق زیاده نمی کنه. شما چطور میتونید 1,000,000 تومان پارسال رو قرض داده بودید، امسال همون 1,000,000 رو، یعنی به تعبیری ارزش اسمیشو برگردونم، شما میگید آقا اگر 1,200 بدید ربا شد، ارزش واقعی پول اعتباری رو برگردونیم ربا نیست، این آقایون میگن. خب اینجا ما با شما موافقیم، خب کی گفته رباست؟ مفصل مفصل مرحوم سیدن استاد در این بحث کاهش ارزش پولش 12 محاوله آورده، دقت میکنید، و آقایان هم فتوا دادن به این که ما در انخفاض پایین اومدن کاهش و بالا رفتن کاهش ارزش پول، بالا رفتن افزایش ارزش پول اگر فاحش و ملموس باشد، جبران به میزان کاهش و افزایش را ربا ندونیم، چون صدق زیاده نمی کند. این رو هم ما مفصل بحث کردیم. پس این نمی شود اشکال به این که ما بگیم بهره نظام بانکی رو تجویز بکنیم، چون صدق زیاده در این زیاده های در پول های اعتباری نمی شود. خب این حرف رو آقایون فقها هم پس ببینیم، مطلق و زیاده اگر پول را مثلی گرفتیم و مثلیتش رو هم به قدرت خرید گرفتیم، که این رو من امروز اگر وقت شد ورود میکنم، اگر وقت نشد یه جلسه دیگه، و مثلیتش رو به قدرت خرید گرفتیم، به تعبیر ثانی قوه شرائیه، قوه خرید را، قدرت خرید را حیثیت تقیدیه گرفتیم، عنایت کنید نه حیثیت تحلیلیه، اگر حیثیت تقیدیه گرفتیم، خب جبران میکنیم کاهش ارزش پول رو به میزان تورم. حالا اشکال فنی اقتصادی اشکال میزان تورم رو چجوری فهم کنیم، اون دیگه محاسبات عدد و رقمیشه، اون دیگه به ما مرتبط نمیشه. ما میگیم به میزان کاهش اگر جبران بکنید، ادله حرمت ربا میگه زیاده، شما زیاده که اینجا ندادید، همون قدرت خرید را تأمین کردید، مثلیت با حیثیت تقییدیه در قدرت خرید اگر مطرح شد، که این یه تعریفی در پوله، عنایت کردید. اینجا رو کسی نمیگه شما زیاده دادید. پس برگردیم با این ملاحظات عرض رو جمع‌بندی بکنم. تعریف ربا به مطلق و زیاده در عقد قرض صدق میکند، مطلق و زیاده، خواه بازده ثابت باشد یا غیر ثابت باشد، البته به نحو الاشتراط، چون اگر شرط نشود یعنی صله شما و تشکر شما نسبت به مقرض باشه، این اشکال نداره. همینجا البته باید بپذیریم بعضی از آقایان، ما اینا رو باید تک تک هر کدوم یه جلسه بحث کنیم. الان شما میگید خب نظام بانکی در عملیات مبتنی بر قرضش وعده میکند، اعلام میکند که ما یه جوایزی رو به شما میدیم، شما اگر مطلق و زیاده رو ممنوع بکنید، خب این جوایز چطوری باید توجیه بشه؟ آیا ذیل مطلق و زیاده قرار میگیرد یا نه؟ من به نظرم این جوایز در نظام بانکی، یا الان فرض کنید که این بانک قرض الحسنه مهر که اصلا بر اساس عقد القرض طراحی شده، یه موقعی میگفت مثلا اگر این میزان شما سپرده گذاری بکنید، یعنی فی الواقع عملیات اقراض داشته باشید، ما مثلا یه میزان بهتون قرض الحسنه با یه کارمزد خیلی خیلی کم بهتون میدیم. خب حالا همین اینا باید اونجا بحث بشود که هر چیزی که اشتراط و زیاده به حس صدق بکند ربا هست، آیا بر این جوایز صدق میکند یا نمیکند؟ اگر صدق کرد خب علالقاده باید بگیم اینا ممنوعن، اگر صدق نکرد باید بگیم مجازه. اینا باید در جای خودش بحث بشه، ما الان بحث نمی کنیم. پس این هم اشکال روشی، دقت کردید، اشکال روشی که شما نمیتونید بگید یک اشکال روشی رو دقت کنید. قضایایی که در فقه داریم به نحو قضایای حقیقیه هست. قضایای حقیقیه یعنی ناظر به خارجیه نیست. هر جایی که صدق کرد این تعریف، ولو مصداق مصداق مستحدث حدیث و مدرن باشد، شمول ادله نسبت به اونها هست، حرم الربا نسبت به اونها. ما نمیخوایم، لذا من یه گام عقب‌تر از این آقایانی که زحمت نقد و تحلیل کشیدن یه گام عقب‌تر میام. مثلا ما نمیخوایم این که اثبات بکنیم در اون شرایط عملیات اقراض و تسهیلات و سپرده پذیری مدرن بوده است یا نبوده است، اصلا نمیخوایم اثباتش بکنیم. پس این هم شد اشکال دوم، اشکال روشی. نکته آخر که وقت ما هم دیگه رو به پایانه، ایشون در مقاله یک خطای روشی دیگری رو هم مرتکب شده. ما داریم خطاهای روشی رو هم متذکر میشه. ایشون مدعی میشه که حالا که بهره ربا نیست، چرا میگیم بهره ربا نیست؟ میگه چون تعریف ربا، یه تعریفی از ربا میدی که این عرض کردم بخشی از رباست. اگر تعریف ربا رو که ما ارجاع دادیم، کاری که مرحوم شهید صدر کرده، کار منظم و منقحی کرده، آقایان دیگه هم بحث کردن، اگر ربا این شد که مطلق و زیاده فی عقد القرض به نحو الاشتراط به صدق ربا بکند، خب ادعای ما اینه که خب همین بهره نظام بانکی هم بفرمایید اشتراط و زیاده فی ضمن القرض است، هست یا نیست؟ من به شما 100 تومن میدم، جبران کاهش رو بذارید کنار، ما حالا فعلا جبران کاهش رو پذیرفتیم، گفتیم جبران کاهش ربانی، ولی فرض کنید شرایط ثبات اقتصادیه، به شما میگیم آقا شما 1,000,000 تومن که آوردید بانک گذاشتید، در بخش تجهیز رو فعلا میگیم، تخصیص هم همینطوره، به شما میگیم که شما به تعبیر آقایون هزینه سرمایه رو اسمش رو میگذاریم بهره به شما میدیم. خب اگر در قالب عقود مشارکتی نیامد که شما میگید نمیتونیم این رو جایگزین کنیم، خب در قالب عقد قرض اومد، چه تفاوتی؟ خوب عنایت کنید، در تحقق و زیاده تحلیل تفاوتی نمی کنه که من این زیاده رو به شما به عنوان هزینه سرمایه بدم یا به یه عنوان دیگه بدم، یا به عنوان ارزش اقتصادی، ارزش زمانی بدم، به چه عنوانی بدم؟ تحلیل در تحقق و صدق عنوان زیاده نقشی ندارد. زیاده یسرق علیه هست زیاده املا. اگر صدق زیاده کرد و فرض کردیم که همین هست و اثبات کردیم که به مطلق زیاده در عقد القرض ما میگیم ربا، ما میگیم یعنی ادله فقهی میگه. شما اگه میخواستید نقد بکنید باید میرفتید نقد اطلاقات ادله ربا رو میکردید، میگفتید آقا ادله ربا اطلاق ندارد و با این ربای مخصوص رو حرام کرده نه بقیه رباها رو. یا بگید اطلاق شامل میشه، استثناء خورده، مثلا در ربای پدر و پسر صدق زیاده میکنه. ببینید صدق زیاده میکنه، صدق ربا هست، منتها مدعی میگه اخراج حکمی شده، گفته لا ربا بین الوالد و ولده. یا باید اخراج حکمی بکنید یا باید صدق موضوعی رو نپذیرید. خب صدق موضوعی هم پذیرفته شده این به لحاظ روشی. بعد این نکته دوم روشی، بعد این آقایون میگن حالا که خوب عنایت کنید، حالا که بهره نظام بانکی حسب ادعاشون ربا نیست و ادله ربا شاملش نمی شود، یه راه برای شمای فقها میماند و اون تمسک به حکمت و علت و حرمت باشد. در این مقاله تصریح میکنه اطلاق ادله شامل بهره نمی شود، دست شما از ادله خالی، که ما این رو نقد کردیم. میگه برید سراغ علت و حکمت ربا. علت و حکمت ربا چی آقا؟ لا تظلمون ولا تظلمون. ما اگر اومدیم هزینه سرمایه مطرح کردیم بهره رو، این ظلم نیست. من کارفرما چطور میتونستم خودم کارفرمایی کنم، عوامل تولید کارگرم وردارم بیارم، سرمایه رو از شما آوردم، این ستا، ببینید کارگر، من کارفرما، به هر حال مدیریت منم هست در این پروژه، و سرمایه شما یه محصول نهایی درست کرده. خب من بخش کارفرمایی رو میگیرم، بخش عوامل کار رو هم میدم، هزینه سرمایه هم میدم. این که ظالمانه نیست، نه ظلم به من شد نه ظلم شد. من اگه هزینه کارگر رو بدم به من ظلم شده، به من کارفرما. خب من پروژه رو که وقتی میخوام محصول نهایی رو، ارزش نهایی رو در اون محصول نهایی قیمت گذاری کنم، همه اینا رو میارید دیگه، میگید آقا این میزان کارگر بود، این میزان فلان بود، همه رو حساب میکنید. خب به اون ارزش نهایی و محصول نهایی شما دست پیدا میکنه. حالا من بیام هزینه سرمایه جناب عالی رو هم بدم، آیا به من مقترض ظلم شده؟ نه، ایشون ادعا میکنه نه ظلم نشد. ربایی که در دنیای سنتی بود ربای ظالمانه بود. شما میامدید 1,000,000 از من، 100 دینار از من قرض میگرفتید برید مصرف بکنید، من میگفتم 110 دینار بده، این ظلم بود. ولی ربای مدرن ظلم نیست. ربایی که در نظام بانکی میاد اگر هزینه سرمایه رو من بخوام بدم ظلم نیست. پس با حکمت ربا و علت ربا هم نمیتونیم ما بهره نظام بانکی مدرن رو حرام بکنیم. خب این عدت و مشاکل به این ادعا متوجهه. عدت و مشاکل منهجی و استدلالی. منهجی اینه که شما به لحاظ فنی یک، علت احکام، فرایند استنباط علت احکام، فرایند استنباطی که در فقه حجیت داشته باشه به این آسونی ها نیست، ولذا فقها ها فرمودن حکمت احکامی. فقها نمی‌فهمن علت احکام، حکمت یعنی میشود تخطی بکند. این یک. ما یه رساله دکتری کار کردیم، یکی از دانشجویان رو مأمور کردیم روی این فرایند استکشاف علت و حکمت احکام کار کرد. لذا همینجا عرض بکنیم این که فقه شیعه رو بعضی‌ها میگن فقه مقاصدی و فلان، و این از اون حرفایی است که خیلی خیلی باید حساب شده، خیلی حساب شده باید مطرح بشه. به این جور که مطرح بکنن بعضی‌ها شاید قابل دفاع نباشه. این نکته اولا. نکته ثانیه، مگر حکمت احکام می تواند مقید اطلاقات ادله باشد؟ این حرفای غیر فنیه به لحاظ فقهی. ما می خواهیم حکم فقهی رو استخراج کنیم. من یه مثال بزنم. فرض کنید چون می دونید در فقه بحثه که اربعه فراسخ باعث قصر صلات می شود یا مسیرت یوم. برخی از اعاظم فقهای معاصر رضوان الله علیهم اجمعین و رضوان الله علیه اصرار داشت به این که مسیرت یوم باشه. حالا ما اونو بحث ورود نمی کنیم، او به جای فقهی به جای خودش باید بحث بشه. فرض کنید اگر مبنا این شد که مبنای مشهورم اینه که اربعه فراسخ باعث قصر صلات می شود، در برخی از جاها اشعار به این مطلب هست که به هر حال اگر مسافر یک روز راه رفت، چهار فرسخ با اون وسائل راه رفت، مسیر رو طی کرد، به هر حال خسته میشه، خودم خواسته در روز یه رخصتی بده، یه قصر صلاتی آورد. فرض کنید، اما رو فرض کنید که چنین حکمتی هم فهم شد. آیا اگر آمدید شما گفتید الان وسیله سفر متفاوت شده و خستگی نمیاد، کسی گفته که اگر حکمت نبود اطلاق ادله قصر را ما نپذیریم؟ یا اگر خسته نشدید نماز رو نشکنید؟ خب این هم خطای منهجی است، این خطای روشی است. دقت کردید؟ اگر حکمت شد علت نشد، و اگر حکمت در یک جا فرض کنیم که منتفی شد، چون ما همینم نمیپذیریم، ما منایت کنید، عنایت کنید، معتقدیم با همه این توجیهاتی که میگن ساختار مبتنی بر ربا ولو در ساختار بانکداری مدرن ساختار ظالمانه است. یه بحث دیگریست، به جای خودش تو حوزه دانش اقتصاد باید بحث بکنن. اصلا ربا ماهیت ظالمانه است، دقت کردید؟ حالا این به جای خودش محفوظ، ولی حالا ما فرض میکنیم دیگه تسلمه، با تسلم و غمزه این داریم این حرف رو مطرح میکنیم. آیا اگر یک جایی سوال فنی روشی داریم، اگر یک جایی حکمتی نبود، حکمت میتواند اطلاقات ادله را تعقید بزند؟ خب این چیزیست که به لحاظ صناعت فقهی قابل قبول نیست، قابل دفاع نیست. این هم اشکال بعدی که شما دارید در اینجا مرتکب میشید، این هم اشکال بعدی که دارید در این مقاله مرتکب شدید. من یه بحث امروز رو جنبندی کنم. فتحصل من ما ذکرنا، اطلاقات ادله ربا نسبت به مصادیق نوپیدا هم شمول دارد و نمیتونیم، همینطور در ربای تولیدی هم همین حرف رو زدن، البته عامه این حرف رو زدن، بعد برخی از آقایان در داخل همین رو تکرار کردن، یعنی این مطرح شد که ربای تولیدی هم چون ظلم نیست، استدلال جون همین بود، چون ظلم نیست حرام نباشد. خب این اشکال منهجی به اونجا مرتبطه. اونجا هم آقایون اومدن البته زحمت کشیدن که برن در فسر صدور رباهایی رو نشون بدن که ربای تولیدی هست، این یه بخش کاره، ولی عرض ما این اصلا نیاز به این کارم نیست. اگر گفتیم به نحو قضایای حقیقی هست، مصادیق جدید رو هم شامل می شود، دقت کردید؟ و به لحاظ منهج فقهی شما تعریف را دو تا اشکال مطرح کردیم، همانطور که می فرمایید بهره در ادبیات نظام بانکی تخصصی باید معنا بشود و ما هم قبول داریم تخصصی معنا کردیم، ادبیات فقهی هم تخصصی باید باش مواجه بشود. یعنی باید برید ببینید ادله ربا چی رو ربا دونسته. اگر مطلق و زیاده هم از حکمی و عینی به نحو اشتراط در عقد قرض ربا بود که هست، یسلق بر بهره در نظام بانکی که انه ربا و ادله حرمت شاملش بشه، و اون اشکال منهجی و روشی هم به جای خودش محفوظه، یعنی هم خطای روشی هست و هم عرض کنم که به لحاظ ادله. خب اون بحث صدق زیاده در پول اعتباری انشالله یه وقت دیگه تفصیلا بحث میکنیم، امروز هم ما آورده بودیم این جزوه پولمون رو که زیاده در پول اعتباری آیا تفاوت میکنه بر پولهای حقیقی یا نه، و واقعا هم احتمال داره دفاع هم بکنیم، یعنی ما در بحث فقه پولمون دفاع هم کردیم، دقت کردید؟ این بحث انشاءالله رحمان بمونه، بحث مثلیت عرض بشود که پولهای اعتباری بحث مهمی است، بحث مثلیت. حالا آقایان در اسکناس بحثو کردن، الان که پولها دیگه از اسکناس هم یه گام این طرفتر اومده، بله دیگه بیت کوین و پولهای رمزی و عرض بکنم اینا دیگه این بحث مثلیت در پول رو انشالله رحمان ما در یک قرار دیگری باید با شما صحبت بکنیم، امروز میتونیم طرحش بکنیم ولی خب زمان دیگه بهمون اجازه نمیده، این یک قرار مستقل میخواد، چون برخی از آقایان فقها سلمهم الله در این مجله فقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو این بحث ماهیت مثلی یا قیمی بودن پولهای کاغذی آثاری دارن، آثار مکتوبی دارن منتشر کردن، مرحوم سید الاستاد هم در این بحث زمان انخفاض القیمه همین بحث رو متعرض شده، اینها دیگه مقدار تفصیل میخواد و عرض کنم یه جلسه مستقلی میخواد که بهش بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.